فصل در اشاره به بعضی قوای باطنی است. بدان که خداوند تبارک و تعالی به ید قدرت و حکمتش در عالم غیب و باطن نفس قوای خلق فرموده دارای منافع بیشمار و آنچه مورد بحث ماست در این مورد سه قوه است و آن واهمه و غضبیه و شهویه است. و هر یک از این قوا منافع کثیره دارند از برای حفظ نوع و شخص و تعمیر دنیا و آخرت که علما ذکر کردند و اکنون ما را به آن احتیاج نیست. و آنچه لازم است در این مقام تنبه دهم آن است که این سه قوه سرچشمه تمام ملکات حسنه و سیئه و منشأ تمام صور غیبیه ملکوتی است.
و تفسیر این اجمال آنکه انسان همینطور که در این دنیا یک صورت ملکی دنیاوی دارد که خداوند تبارک و تعالی آن را در کمال حسن و نیکویی و ترکیب بدیع خلق فرموده که عقول تمام فلاسفه و بزرگان در آن متحیر است و علم معرفت الاعضا و تشریح تا کنون نتوانسته است معرفت درستی به حال آن پیدا کند و خداوند انسان را از بین مخلوقات امتیاز داده به حسن ترکیب و جمال نیکو منظر، کذالک از برای او یک صورت و شکل ملکوتی غیبی است که آن صورت تابع ملکات نفس و خلق باطن است در عالم بعد از موت، چه برزخ باشد یا قیامت. انسان اگر خلق باطن و ملکه و سریرش انسانی باشد، صورت ملکوتی او نیز صورت انسانی است. ولی اگر ملکاتش غیر ملکات انسانی باشد، صورتش انسانی نیست و تابع آن سریره و ملکه است. مثلا اگر ملکی شهوت و بهیمیت بر باطن او غلبه کند و حکم مملکت باطن حکم بهیمه شود، انسان صورت ملکوتیش صورت یکی از بهایم است مناسب با آن خلق. و اگر ملکی غضب و سبوعیت بر باطن و سریرش غلبه کند و حکم مملکت باطن و سریره حکم سبوع شود، صورت غیبیه ملکوتیه صورت یکی از سبا است. و اگر وهم و شیطنت ملکی شد و باطن و سریرش دارای ملکات شیطانی شد، از قبیل خدعه، تقلب، نمیمه، غیبت، صورت غیب و ملکوتش صورت یکی از شیاطین است به مناسبت آن. و گاهی ممکن است به طریق ترکیب دو ملکه یا چند ملکه منشأ صورت ملکوتی شود. آن وقت به شکل هیچ یک از حیوانات نمی شود، بلکه صورت غریبی پیدا می کند که هیچ آن صورت مدهش و موهش بد ترکیب در این عالم سابقه ندارد. از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که بعضی مردم در قیامت محشور می شوند به صورتهایی که نیکوست پیش آنها میمونها و انترها، بلکه ممکن است از برای یک نفر در آن عالم چند صورت باشد، زیرا که آن عالم مثل این عالم نیست که یک چیز بیش از یک صورت قبول نکند. و این مطلب مطابق با برهان نیز هست و در محل خود مقرر است.
و بدان که میزان در این صور مختلفه که یکی از آنها انسان است و باقی چیزهای دیگر وقت خروج نفس است از این بدن و پیدا شدن مملکت برزخ و غلبه سلطان آخرت که اولش در برزخ است. در وقت خروج از بدن با هر ملکه از دنیا رفت با آن ملکه صورت آخرتی میگیرد و چشم ملکوتی برزخی او را می‌بیند و خود او هم وقت گشودن چشم برزخی خود را به هر صورتی هست می‌بیند اگر چشم داشته باشد. لازم نیست کسی که در این دنیا به صورتی هست آنجا هم به همان صورت باشد. خدای تعالی می‌فرماید به نقل از بعضی که در وقت حشر می‌گویند خدایا چرا مرا کور محشور کردی با آنکه در دنیا چشم داشتم؟ جواب می‌فرماید چون تو آیات ما را فراموش کردی امروز فراموش شدی. ای بیچاره، تو چشم ملکی ظاهربین داشتی، ولی باطن و ملکوتت کور بود. کوری خودت را حالا اعتراف کردی و الا از اول کور بودی. چشم بصیرت باطنی که آیات خدا را به آن می‌بینند نداشتی. ای بیچاره، تو قامت مستقیم و صورت خوش ترکیب ملکی داری. میزان ملکوت و باطن غیر از این است. باید استقامت باطنی پیدا کنی تا مستقیم القامه در قیامت باشی. باید روحت روح انسانی باشد تا صورت عالم برزخ و آخرتت صورت انسان باشد. تو گمان می‌کنی که عالم غیب و باطن که عالم کشف سرایر و ظهور ملکات است، مثل عالم ظاهر و دنیاست که اختلاف و اشتباه در کار باشد؟ چشم و گوش و دست و پا و سایر اعضایت همه با زبانهای ملکوتی، بلکه به قول بعضی با صورتهای ملکوتی شهادت به هرچه کرده می دهند. هان ای عزیز، گوش دل باز کن و دامن همت به کمر زن و به حال بدبختی خود رحم کن. شاید بتوانی خود را به صورت انسان گردانی و از این عالم به صورت آدمی بیرون روی که آن وقت از اهل نجات و سعادتی. مبادا گمان کنی اینها موعظه و خطاب است. اینها همه نتیجه برهان حکمی حکمای عظام و کشف اصحاب ریاضت و اخبار صادقین و معصومین است. در این اوراق بنای اقامه برهان و نقل اخبار و آثار زیاد نیست.
در بیان جلوگیری انبیا از اطلاق طبیعت، بدان که وهم و غضب و شهوت ممکن است از جنود رحمانی باشند و موجب سعادت و خوشبختی انسان گردند، اگر آنها را تسلیم عقل سلیم و انبیای عظیم و شأن نمایی، و ممکن است از جنود شیطانی باشند، اگر آنها را سرخود گردانی و وهم بران دو قوه با اطلاق اینان حکومت دهی. و نیز پوشیده نماند که هیچ یک از انبیای عظام علیهم السلام جلوی شهوت و غضب و وهم را به طور کلی نگرفتند و هیچ داعی علمداه تا کنون نگفته است باید شهوت را به کلی کشت و نایری غضب را به کلی خاموش کرد و تدبیر وهم را از دست داد، بلکه فرمودند باید جلوی آنها را گرفت که در تحت میزان عقلی و قانون الهی انجام وظیفه دهند، زیرا این قوا هر یک می‌خواهند کار خود را انجام دهند و به مقصود خیش نایل شوند، اگرچه مستلزم فساد و هرج و مرج هم شود. مثلا نفس بهیمی مستغرق شهوت خودسر اینان گسیخته می‌خواهد مقصد و مقصود خود را انجام دهد، اگرچه به زنای با محسنات در خانه کعبه باشد. و نفس غضوب خودسر می خواهد انجام مطلوب خود دهد، اگرچه مستلزم قتل انبیا و اولیا گردد. و نفس دارای واهمه شیطانیه می خواهد کار خود را انجام دهد، اگرچه مستلزم فساد در عرض باشد و آدم در هم و برهم گردد.
انبیا علیهم السلام آمدند، قانونها آوردند و کتابهای آسمانی بر آنها نازل شد که جلوگیری از اطلاق و زیاده روی طبیعت کنند و نفس انسانی را در تحت قانون عقل و شرع درآورند و آن را مرتاض و مؤدب کنند که خارج از میزان عقل و شرع رفتار نکند. پس هر نفسی که با قوانین الهیه و موازین عقلیه ملکات خود را تطبیق کرد، سعید است و از اهل نجات می باشد. و الا پناه ببرد به خدای تبارک و تعالی از آن شقاوت ها و بدبختی ها و ظلمت ها و سختی ها که در پیش دارد و از آن صورت‌های موحشه و مدهشه که در برزخ و قبر و قیامت و جهنم مصاحب اوست و از نتیجه ملکات و اخلاق فاسده که پایبند اوست.
در بیان ضبط خیال است.
بدان که اول شرط از برای مجاهد در این مقام و مقامات دیگر که می تواند منشأ غلبه بر شیطان و جنودش شود، حفظ طایر خیال است. چون که این خیال مرغی است بس پرواز کن که در هر آنی به شاخی خود را می آویزد و این موجب بسی از بدبختی هاست. خیال یکی از دستاویزهای شیطان است که انسان را به واسطه آن بیچاره کرده و به شقاوت دعوت می کند.
انسان مجاهد که در صدد اصلاح خود درآمده و می خواهد باطن را صفایی دهد و از جنود ابلیس آن را خالی کند، باید زمام خیال را در دست گیرد و نگذارد هر جا می خواهد پرواز کند و مانع شود از اینکه خیالهای فاسد باطل برای او پیش آید. از قبیل خیال معاصی و شیطنت. همیشه خیال خود را متوجه امور شریفه کند و این اگرچه در اول امر قدری مشکل به نظر می رسد و شیطان و جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه می دهند، ولی با قدری مراقبت و مواظبت امر سهل می شود. ممکن است برای تجربه تو نیز چندی در صدد جمع خیال باشی و مواظبت کامل از آن کنی. هر وقت می خواهد متوجه امر پستی و خسیسی شود، آن را منصرف کنی و متوجه کنی به امور دیگر از قبیل مباهات یا امور راجحه شریفه. اگر دیدی نتیجه گرفتی، شکر خدای تعالی کن بر این توفیق و این مطلب را تعقیب کن، شاید خدای تو به رحمت خود راهی برای تو باز کند از ملکوت که هدایت شوی به صراط مستقیم انسانیت و کار سلوک لله تعالی برای تو آسان شود.
و ملتفت باش که خیالات فاسده قلیحه و تصورات باطله از ادعاءات شیطان است که می خواهد جنود خود را در مملکت باطن تو برقرار کند. و تو که مجاهدی با شیطان و جنودش و می خواهی صفی نفس را مملکت الهی و رحمانی کنی، باید مواظب کید آن لعین باشی و این اوهام و خلاف رضای حق تعالی را از خود دور نمایی تا انشاءالله در این جنگ داخلی این سنگر را که خیلی مهم است از دست شیطان و جنودش بگیری، که این سنگر به منزله سرحد است. اگر اینجا غالب شدی امیدوار باش. و ای عزیز، از خدای تبارک و تعالی در هر آن استعانت بجوی و استغاثه کن در درگاه معبود خود و با عجز و الحاح عرض کن: وارداها، شیطان دشمن بزرگی است که طمع بر انبیا و اولیای بزرگ تو داشته و دارد. تو خودت با این بنده ضعیف گرفتار امانی و اوهام باطل و خیالات و خرافات عاطله همراهی کن که بتواند از عهده این دشمن قوی برآید و در این میدان جنگ با این دشمن قوی که سعادت و انسانیت مرا تهدید می کند، تو خودت با من همراهی فرما که بتوانم جنود او را از مملکت خاص تو خارج کنم و دست این قاصد را از خانه مختص به تو کوتاه نمایم. Thank you.
فسر در موازنه است و چیزهایی است که انسان را در این سلوک معاونت می کند و انسان باید موازبان باشد موازنه است و آن چنان است که انسان عاقل منافع و مضار هر یک از اخلاق فاسده و ملکات رذیله را که زائده شده شهوت و غضب و واهمه است که سر خودند و در تحت تصرف شیطان مقایسه کند با منافع و مضار هر یک از اخلاق حسنه و فضایل نفسانیه و ملکات فاضله که زائده شده این هاست که در تحت تصرف عقل و شرعند و ملاحظه کند آیا کدام یک را خوب است اقدام کند. مثلا منافعی که از برای نفسی که دارای شهوت مطلق العنان است و آن در او رسوخ پیدا کرده و ملکه مستقره شده و از آن ملکات بسیاری پیدا شده و رضایل بیشماری فراهم آمده این است که به هر فجوری دسترسی پیدا کند مضایقه نکند و هر مالی از هر راهی به دستش می آید از آن رو برگردان نباشد و هرچه مطابق با میل اوست مرتکب شود و اگرچه مستلزم هر امر فاسدی گردد. و منافع غضب که ملکه نفس شد و از آن ملکات و رذایل دیگر پیدا شد آن است که به هر کس دستش رسید با قهر و غلبه ظلم کند و هر کس با او مختصر مقاومتی کند هرچه بتواند با او بکند و با اندک ناملایمی جنگ و غوغا بپا کند و به هر وسیله شده مضار ناملایمات خود را از خود دور کند ولو منجر به هر فسادی در عالم هم بشود.
و همینطور منافع نفس صاحب واهمه شیطانیه که در آن این ملکه رسوخ پیدا کرده این است که با هر شیطنت و خدعه شده کار غضب و شهوت را راه بیندازد و با هر نقشه باطله شده بر بندگان خدا ریاست کند، گرچه به بیچاره نمودن یک آیره باشد یا به بینوا نمودن یک شهر یا مملکت. اینها منافعی است که این قوا دارند در صورتی که در تحت تصرف شیطان باشند. در صورتی که وقتی درست فکر کنید و ملاحظه حال این اشخاص را بنمایید، هر کس هر چه قوی هم باشد و هر قدر به آمال و آرزویش هم برسد، باز هزار یک آمالش را به دست نیاورده، بلکه در این عالم ممکن نیست آمال انسان اداره شود و هر کس به آرزویش برسد. برای اینکه این عالم دار مزاحمت است و مواد این عالم از اجرای اراده ما تأسی دارند و میل و آرزوی ما نیز محدود به حدی نیست. مثلا قوه شهویه در انسان طوری است که اگر زنهای یک شهر به فرض محال به دست او بیاید، باز متوجه زنهای شهر دیگر است و اگر از یک مملکت نصیب شد متوجه مملکت دیگر است و همیشه آنچه ندارد می خواهد. با اینکه اینها که گفته شد فرضیست محال و خیالیست خام، با وجود این تنور شهوت باز فروزان است و انسان به آرزوی خود نرسیده.
و همینطور قوه غضب در انسان طوری مخلوق است که اگر مالک الرقاب مطلق یک مملکت شود، متوجه مملکت دیگر می شود که آن را به دست نیاورده، بلکه هرچه به دستش بیاید، در او این قوه زیادتر می شود. هر کس منکر است، مراجعه به حال خود کند و به حال اهل این عالم از قبیل سلاطین و متمولین و صاحبان قدرت و حشمت، آن وقت خود تصدیق ما را می کند. پس انسان همیشه عاشق چیزی است که ندارد و به دست او نیست و این فطرتی است که مشایخ عظام و حکمای بزرگ اسلام، خصوصاً استاد و شیخ ما در معارف الهیه، جناب عارف کامل، آقای آقا میرزا محمد علی شاه‌آبادی، روحی له الفدا، به آن کثیری از معارف الهیه را ثابت می‌فرمایند که آنها به مقصد ما مربوط نیست. در هر حال، وقتی که انسان فرزند به مقاصد خود برسد، آیا استفاده او چند وقت است؟ آیا قوای جوانی تا چند وقت برقرار است؟ وقتی بهار عمر رو به خزان گذاشت، نشاط از دل و قوه از اعضا می رود، زائقه از کار می افتد، طعم‌ها درست ادراک نمی شود، چشم و گوش و قوه لمس و قوای دیگر بیکاری می شوند، لذات به کلی ناقص یا نابود می شود. امراض مختلف هجوم می آورد. جهاز هضم و جذب و دفع و جهاز تنفس کار خود را نمی تواند انجام دهد. جز آه سرد و دل پر درد و حسرت و ندامت چیزی برای انسان باقی نمی ماند. پس مدت استفاده انسان از این قوای جسمانی از بعد از تمیز و فهم خوب و بد تا زمان افتادن قوا از کار یا ناقص شدن آنها بیش از 30-40 سال برای مردم قوی البنیه و صحیح و سالم نیست. آن هم در صورتی که به امراض و گرفتاری های دیگر که همه روزه میبینیم و غافل هستیم بر نخورد.
من اجالتاً برای جناب عالی فرض میکنم در آدم خیال که مایه ندارد 150 سال عمر و فراهم بودن تمام بساط شهوت و غضب و شیطنت و فرض میکنم که هیچ ناملایمی هم برای شما پیش آمد نکند و هیچ چیز برخلاف مقصد شما نشود. آیا بعد از این مدت کم که مثل باد می گذرد، عاقبت شما چیست؟ آیا از این لذات چه ذخیره ای کرده اید برای زندگی همیشگی خود؟ برای روز بیچارگی و روز فقر و تنهایی خود؟ برای برزخ و قیامت خود؟ برای ملاقات ملائکه خدا و اولیای خدا و انبیای او؟ جز یک اعمال قبیحه منکره که صورت آنها را در برزخ و قیامت به شما تحویل می دهند که صورت آنها را جز خداوند تبارک و تعالی کس دیگر نمی داند چیست. تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر آنها را که شنیدی و قیاس کردی به آتش دنیا و عذاب دنیا اشتباه فهمیدی، بد قیاس کردی. آتش این عالم یک امر عرضی سردی است. عذاب این عالم خیلی سخت و آسان است. ادراک تو در این عالم ناقص و کوتاه است. همه که آتشهای این عالم را جمع کنند، روح انسان را نمیتواند بسوزاند. آنجا آتشش علاوه بر این که جسم را میسوزاند، روح را میسوزاند، قلب را ذوب میکند، فؤاد را محترق مینماید. تمام اینها را که شنیدی و آنچه تا کنون از هر که شنیدی، جهنم اعمال توست که در آنجا حاضر می‌بینی که خدای تعالی می‌فرماید و وجدوا ما عملوا حاضرا، یعنی یافتند آنچه کرده بودند حاضر. اینجا مال یتیم خوردی، لذت بردی. خدا می‌داند آن صورتی که در آن آدم از آن در جهنم می‌بینی و آن زلتی که در آنجا نصیب توست چیست. اینجا بد گفتی به مردم، بل به مردم را سوزانیدی. این سوزش قلب عباد خدا را خدا می داند چه عذابی دارد در آن دنیا. وقتی که دیدی می فهمی چه عذابی خودت برای خودت تهیه کردی. وقتی غیبت کردی، صورت ملکوتی او برای تو تهیه شد، به تو رد می شود، با او محشوری و خواهی عذاب آن را چشید. اینها جهنم اعمار که جهنم سهل و آسان و سرد و گبارا و مال کسانی است که اهل معصیت هستند. ولی برای اشخاصی که ملکه فاسده و رذیله باطله پیدا کردند، از قبیل ملکه طمع، حرص، جهود، جدال، شره، حب مال و جاه و دنیا و سایر ملکات پست، جهنمی است که نمی شود تصور کرد. صورتهایی است که در قلب من و تو خطور نمی کند که از باطن خود نفس ظهور می کند که اهل آن جهنم از عذاب آنها گریزان و به وحشت هستند. در بعضی از روایات موثقه است که در جهنم یک بادی است از برای متکبرها که او را سقر می گویند. شکایت کرد به خدای تعالی از شدت گرمی و حرارت و خواست از خدای تعالی که اذن دهد او را نفس بکشد. پس از اذن نفسی کشید که جهنم محترق گردید.
گاهی این ملکات اسباب می شود که انسان را مخلد در جهنم می کند. زیرا که ایمان را از انسان می گیرند. مثل حسد که در روایات صحیحه ماست که ایمان را حسد می خورد. همانطور که آتش هیزم را می خورد. و مثل حب دنیا و شرف و مال که در روایات صحیحه است که دو گرگ اگر در گله بیشبان رها شود، یکی از آنها در اول گله و یکی در آخرش زودتر آنها را هلاک نمی کنند از حب شرف و حب دنیا که دین مؤمن را از او می گیرد. خدا نکند عاقبت معاصی منتهی بشود به ملکات و اخلاق ظلمانی زشت و آنها منتهی شود به رفتن ایمان و مردن انسان با حال کفر که جهنم کافر و جهنم عقاید باطل از آن تو جهنم به مراتب سخت‌تر و سوزان‌تر و ظلمانی‌تر است. ای عزیز، در علوم عالیه ثابت شده است که مراتب اجتداد غیر متناهی است. هرچه تو تصور کنی و تمام عقول تصور کنند، شدت عذاب را از آن شدیدتر هم ممکن است. اگر برهان حکما را ندیدی یا کشف اهل ریاضت را باور نداری، تو که به حمد الله مؤمنی، انبیا صلوات الله علیهم را صادق می دانی. تو که اخبار وارده در کتب معتبره ما را که همه علمای امامیه قبول دارند درست می دانی. تو که ادعیه و مناجات وارده از ائمه معصومین سلام الله علیهم را صحیح می دانی. تو که مناجات مولای متقیان امیر المؤمنین سلام الله علیه را دیدی. تو که مناجات سید الساجدین علیه السلام را در دعای ابو حمزه دیدی. قدری تأمل کن در مضمون آنها، قدری تفکر نما در فقرات آنها. لازم نیست یک دعای طولانی را یک دفعه با عجله و شتاب بخوانی و تفکر در معانیش نکنی. بنده و شما حال سید سجاد علیه السلام را نداریم که آن دعای مفصل را با حال بخوانی. شبی یک ربع آن را، یک ثلث آن را با حال بخوان و تفکر کن در فقراتش، شاید صاحب حال شوی. از همه گذشته، قدری تفکر در قرآن کن، ببین چه عذابی را وعده کرده که اهل جهنم از مالک می خواهند که آنها را بکشد. هیهات که مرگ در کار نیست. ببین خدای تعالی می فرماید،
یا حسرت على ما فرطت في جنب الله.
آیا این چه حسرتی است که خدای تعالی با آن عظمت با این تعبیر ذکر می‌فرماید؟ تدبر کن در آیه شریفه قرآن. بی تأمل و تدبر از آن نگذر.
یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
وصف روز قیامت را می کند، می فرماید، روزی که فراموش می کند هر شیر دهی از آنچه شیر می دهد و می اندازد هر آبستنی بچه خود را و می بینی مردم را مست با این جانها مست نیستند، ولیکن عذاب خدا سخت است.
درست تفکر کن عزیزم، قرآن نعوذ بالله کتاب قصه نیست، شوخی با شما نمی کند. ببین چه می فرماید؟ این چه عذابی است که عزیزها را از یاد می برد، حامله را بیبار می کند؟ آیا چه عذابی است که خداوند تبارک و تعالی با آن عظمت او را وصف می کند به شدت و جای دیگر به عظمت؟ چیزی را که خدای تبارک و تعالی که عظمت او حد و حصر ندارد و عزت و سلطنت او منتها ندارد توصیف به شدت و عظمت کند، آیا چه خواهد بود؟ خدا می داند عقل من و تو و فکر همه بشر از تصورش عاجز است. اگر مراجعه به اخبار و آثار اهل بیت عصمت و طهارت کنی و تأمل در آنها نمایی، می فهمی که قضیه عذاب آن عالم غیر از این عذابهایی است که فکر کردی. قیاس به عذاب این عالم کردن قیاس باطل غلطی است.
من برای تو یک حدیث شریف از شیخ جلیل القدر صدوق طایفه نقل می کنم که بدانی مطلب چیست. مصیبت چقدر است. با اینکه این حدیث راجع به جهنم اعمال است که سخت‌تر از همه جهنم هاست. اولا باید بدانی که شیخ صدوق که این حدیث از اوست، کسی است که تمام علمای اعلام از او کوچکی می کنند و او را به جلالت قدر می شناسند. آن بزرگوار کسی است که به دعای امام علیه السلام متولد شده. آن کسی است که مورد لطف امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده و نویسنده به طریقهای عدیده از بزرگان علماء امامیه علیهم رضوان الله متصل به شیخ صدوق حدیث را نقل می کند. و مشایخ بین ما و صدوق همه از بزرگان و ثقات اصحابند. پس اگر از اهل ایمانی باید به این حدیث عقیده‌مند باشی.
روى الصدوق بإسناده عن مولانا الصادق عليه السلام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم قاعدا إذ أتاه جبرائيل عليه السلام وهو كئيب حزين متغير اللون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال: يا محمد، فكيف لا أكون كذلك وإنما وضعت منافيخ جهنم اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وما منافيخ جهنم يا جبرائيل؟ فقال: إن الله تعالى أمر بالنار فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أمر بها فأوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أمر بها فأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت وهي سوداء مظلمة، فلو أن حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها، ولو أن قطرة من الزقوم والضريع قطرت في شراب أهل الدنيا مات أهل الدنيا من نسمها. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله، وبكى جبرائيل، فبعث الله إليهما ملكا فقال: إن ربكما يقرئكما السلام ويقول: إني أمنتكما من أن تذنبا ذنبا أعذبكما عليه.
حاصل ترجمه حدیث شریف این است که در بین این که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود، جبرئیل آمد در خدمتش. در صورتی که افسرده و محزون بود و رنگش متغیر بود، پیغمبر فرمود: ای جبرئیل، چرا تو را افسرده و محزون می‌بینم؟ گفت: ای محمد صلی الله علیه و آله، چرا چنین نباشم در صورتی که امروز گذاشته شد دمهای جهنم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گفت: چه چیز است دمهای جهنم؟ عرض کرد: همانا خدای تعالی امر فرمود به آتش، برافروخته شد 1000 سال تا سرخ شد. بعد از آن امر فرمود به آن، افروخته شد 1000 سال تا سفید شد. پس از آن امر فرمود به آن، افروخته شد 1000 سال تا سیاه شد و آن سیاه و تاریک است. پس اگر یک حلقه از زنجیری که بلندی آن 70 ذراع است گذاشته شود بر دنیا، هر آینه آب می شود دنیا از حرارت آن. و اگر قطره‌ای از زقوم و زری آن بچکد در آبهای اهل دنیا، همه می میرند از گند آن. پس گریه کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و جبرئیل گریان شد. پس خدای تعالی فرستاد به سوی آنها فرشته ای. عرض کرد خدای شما سلام می رساند به شما و می فرماید من ایمن کردم شما دوتن را از اینکه گناهی کنید که عذاب کنم شما را به واسطه آن.
ای عزیز، امثال این حدیث شریف بسیار است و وجود جهنم و عذاب علیمان از ضروریات جمیع ادیان و واضحات برهان است و اصحاب مکاشفه و ارباب قلوب در همین عالم نمونه آن را دیدند. درست تصور و تدبر کن در مضمون این حدیث کمرشکن. آیا اگر احتمال صحت هم بدهی، نباید مثل دیوانه ها سر به بیابان بگذاری؟ چه شده که ما اینقدر در خواب غفلت و جهالتیم؟ آیا ملکی مثل رسول الله و جبرئیل بر ما نازل شده و ما را از عذاب خدا ایمن کرده؟ با اینکه رسول خدا و اولیای او تا آخر عمر هم از خوف خدا قرار نداشتند و خواب و خوراک نداشتند، ولی کارخانه خدا از خوف قش می کرد. علی ابن الحسین علیه السلام، امام معصوم، گریه ها و زاری هایش و مناجات و عجز و ناله هایش دل را پاره پاره می کند. ما را چه شده که هیچ حیا نکرده در محضر ربوبیت اینقدر حدث حرمات و نوامیس الهی را می کنیم؟ ای وای بر ما و بر غفلت ما، ای وای بر ما و بر شدت سکرات موت ما، ای وای بر حال ما در برزخ و سختی های آن و در قیامت و ظلمت های آن، ای وای بر حال ما در جهنم و عذاب و عقاب آن.
معالجه مقاصد اخلاقیه. هان ای عزیز، از خواب بیدار شو، از غفلت تنبه پیدا کن و دامن همت به کمر زن و تا وقت است فرصت را غنیمت بشمار و تا عمر باقی است و قوای تو در تحت تصرف توست و جوانی برقرار است و اخلاق فاسده بر تو غالب نشده و ملکات رذیله بر تو چیره نگردیده، چاره ای کن و دوایی برای رفع اخلاق فاسده و قبیحه پیدا کن و راهی برای ادفای ناگره شهمت و غضب پیدا نما. بهترین علاجها که علمای اخلاق و اهل سلوک از برای این مفاسد اخلاقی فرمودند، این است که هر یک از این ملکات زشت را که در خود میبینی در نظر بگیری و برخلاف آن تا چندی مردانه قیام و اقدام کنی و همت بگماری بر خلاف نفس تا مدتی و بر ضد خواهش آن رذیله رفتار کنی و از خدای تعالی در هر حال توفیق طلب کنی که با تو اعانت کند در این مجاهده. مسلماً بعد از مدت قلیلی آن خلق زشت رفع شده و شیطان و جندش از این سنگر فرار کرده، جنود رحمانی به جای آنها برقرار می شود.
مثلا یکی از ضمایم اخلاق که اسباب هلاکت انسان است و موجب فشار قبر است و انسان را در دو دنیا معذب دارد، بدخلقی با اهل خانه یا همسایگان یا همشغلها یا اهل بازار و محله است که این زایده غضب و شهوت است. اگر انسان مجاهد مدتی در صدد برایت که هر وقت ناملایم پیش آمد می کند از برای او و آتش غضب شعله بر می شود و بنای سوزاندن باطن را می گذارد و دعوت می کند او را بر ناسزا گفتن و بدگویی کردن، بر خلاف نفس اقدام کرده، عاقبت بد و نتیجه زشت این خلق را یاد بیاورد، در عوض ملایمت به خرج بدهد و در باطن شیطان را لعن کند و به خدا از او پناه ببرد، من به شما قول می دهم که اگر چنین رفتاری کنید، بعد از چند مرتبه تکرار آن خلق به کلی عوض شده و خلق نیکو در باطن مملکت شما منزل می کند. ولی اگر مطابق میل نفس رفتار کنید، اولا در همین عالم ممکن است شما را نیست و نابود کند. پناه می برم به خدای تعالی از غضب که می شود در یک آن انسان را در دو دنیا هلاک کند. خدای نخواسته موجب قتل نفسی بشود. ممکن است انسان در حال غضب به نوامیس الهیه ناسزا بگوید. چنانچه دیدیم مردم را در حال غضب که رده گفتند و مرتد شدند. حکما فرمودند که کشتی بینا خدا که در موجهای سخت دریا گرفتار شود به نجات نزدیکتر است از انسان در حال غضب.
یا اگر خدای نخواسته اهل جدال و مرا در مباحثه علمیه هستی، کما اینکه بعضی از ما طلبه ها گرفتار این سریری زشت هستیم، مدتی برخلاف نفس اقدام کن. در مجالس رسمی که مشهون به علما و عوام است، مباحثه که پیش آمد کرد، دیدی طرف صحیح میگوید، معترف به اشتباه خودت بشو و تصدیق آن طرف را بکن. امید است در اندک زمانی رفع این رضیه شود. خدا نکند که حرف بعضی از اهل علم و مدعی مکاشفه درست باشد. میگوید برای من در یکی از مکاشفات کشف شد که تخاصم اهل نار که خدای تعالی اطلاع میدهد مجادله اهل علم و حدیث است. انسان اگر احتمال صحت هم بدهد باید خیلی در صدد رفع این خصلت باشد.
روي عن عدة من الأصحاب أنهم قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم قال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فإني زعيم بثلاث أبيات في الجنة، في رياضها وأوسطها وأعلاها، لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء، وعنه صلى الله عليه وآله لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا.
احادیث در این باب بسیار است. چقدر زشت است که انسان به واسطه یک مقالبه جزئی که هیچ ثمری و اثری ندارد از شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله محروم بماند و مذاکره علم را که افضل عبادات و طاعات است اگر با قصد صحیح باشد به صورت اعظم معاصی درآورد و تالی عبادت اوثانش کند. در هر حال انسان باید یک یک از اخلاق قبیحه فاسده را در نظر گرفته به واسطه خلاف نفس از مملکت روح خود بیرون کند. وقتی قاصد بیرون رفت صاحب خانه خودش می آید، محتاج به زحمت دیگری نیست، بعد خواهی نمی خواهد.
فصل چون که مجاهدی نفس در این مقام به اتمام رسید و انسان موفق شد که جنود ابلیس را از این مملکت خارج کند و مملکتش را سکنای ملائکت الله و معبد عباد الله صالحین قرار داد، کار سلوک الله آسان می شود و راه مستقیم انسانیت روشن و واضح می گردد و ابواب برکات و جنات به روی او مفتوح می گردد و ابواب جهنم و درکات آن به روی او بسته می گردد و خدای تبارک و تعالی به نظر لطف و مرحمت به او نظر می کند و در سلک اهل ایمان منخرط می شود و از اهل سعادت و اصحاب یمین می شود و راهی از باب معارف الهیه که قایت ایجاد خلق جن و انس است به او باز می شود و خدای تبارک و تعالی در آن راه پرخطر از او دستگیری می فرماید. و ما می‌خواستیم اشاره به مقام سوم نفس و کیفیت مجاهدیان بنماییم و مکاید شیطان را در آن مقام نیز خاطر نشان کنیم، لکن مقام را مناسب ندیدیم. این است که صرف نظر نموده از خدای تبارک و تعالی توفیق و تأیید می‌طلبم که رساله مفرده‌ای در آن باب بنگارم.
تبیان دتمت، گنجینه صوتی